هم در این جای ایستاده بودیم.
راز هزاره ها
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر دوستداران فرهنگ و تمدن ایران زمین. امپراتوران ساسانی با همه دلبستگیشان به زادگاه اصلی پارس، پس از تحکیم حکومت مانند اشکانیان تیسفون را در ساحل چپ دجله روبروی سلوکیه به پایتختی خود برگزیدند. این برنامه راز هزاره ها را در ادامه بررسی وضعیت حکومت دوره خسرو انوشیروان امپراتور ساسانی با معرفی پایتخت هزار ساله مشرق زمین تیسفون آغاز می کنیم. معروف است که تیسفون معمولاً پایتخت زمستانی شاهان ساسانی بوده است. با این حال رونق تیسفون یا مدائن در زمان خسرو انوشیروان به اوج اعتلای خود رسید. نام تیسفون در کنار نام‌های شوش، پاسارگاد، استخر، تخت جمشید و همدان مترادف با نام ایران است. اما به نظر می رسد که تیسفون که خاقانی آینه عبرتش می خواند بیشتر از شهرهای همزاد خود حدود 1000 در کنار تاریخ ایران باستان حضور داشته است و شاهد روزهای تلخ و شیرین فراوانی بوده و با اینکه به اصطلاح غریب افتاده با ایرانیان به مراتب خودمانی تر است. فضا و پیرامون مناسب تیسفون که در حقیقت یکی از 5 شهر مدائن است، عرب‌ها را نیز بران داشت تا در دوره اسلامی پایتخت خود را در 30 کیلومتری شمال شرقی این شهر به نام بغداد با خشت و آجر تیسفون بنا کنند. تیسفون که آن را به زبان پهلوی تیسپون می گفتند در مشرق دجله واقع بود و حصاری به شکل نیم دایره با برج‌های بسیار داشت. وسعت زمینی که میان شط و این حصار افتاده بود به طوری که آثار آن هنوز هم می تواند از طریق واکاوی‌های باستانشناسانه دیده شود تقریباً به 58 هکتار می رسید و این همان است که آن را مدینة العتیقه یا شهر قدیم می گویند. کاوش هایی که از طرف هیئت آلمانی در سالهای 1928 و 1929 به عمل آمده موجب کشف خرابی یک کلیسای عهد ساسانی گردیده است. در آن خرابه ها تنه مجسمه یکی از قدیسان عیسوی پیدا شد که با ساروج ملون ساخته شده بود. در مشرق تیسفون محله اسپانبر واقع بود و این محلی است که بقعه سلمان که از آثار اسلامی است در آن دیده می شود و هم در آنجا آثار خرابه های بسیار موجود است. این خرابه ها ظاهراً اراضی باغ و بستان شاهی بوده است. اراضی محله اسپانبر از سمت جنوب محدود به بستر عتیق دجله می شده است. در این محل تلی هست که آن را خزانه کسرا می نامند و ظاهراً بنیان بنای عظیمی در زیر آن پنهان است. در مغرب دجله آثار حصاری دیده می شود که قسمت اعظم آن را با آجر بابل ساختند و مساحتی نزدیک به 286 هکتار را احاطه کرده است. این شهر سلوکیه است که قدیمترین قسمت‌های پایتخت به شمار می‌رود و اردشیر یکم ساسانی بخشی از آن را مجدداً بنا کرد و آن را ویه اردشیر نام نهاد. ویه اردشیر که ترکیبی به زبان پهلوی است، همان به اردشیر است. حصار شهر ویه اردشیر همان دیوار شهر سلوکیه عهد سلوکیان است. ویه اردشیر شهر بزرگی بود که کوچه های سنگ فرش داشت. در کنار خانه های آن محوطه ای برای چارپایان موجود بود، زیرا اهالی ثروتمند آن شهر گله هایی داشتند که روزها به دره بزرگی در نزدیکی آنجا به چرا می فرستادند. در حدود 5 کیلومتری شمال ویه اردشیر شهر کوچک درزنیدان واقع بود. شهر دیگری موسوم به ولاشاباد که آن را سابات نیز گفتند در مغرب ویه اردشیر واقع بود. ما از مجموعه شهرهایی که پایتخت ایران را تشکیل می‌داد 5 شهر را می‌شناسیم. از این قرار در ساحل شرقی دجله، شهر قدیمی تیسفون و شهر رومگان که همان وه انتیوگ خسرو بوده است، در جانب غربی شت شهر ویه اردشیر سلوکیه سابق، در زنیدان و ولاشاباد. اگر محله اسپانبر واقع در ساحل چپ و محله‌ای به نام ماهوزا واقع در ساحل راست را هم 2 شهر مستقل به حساب آوریم، عده 7 شهر مدائن کامل می شود. مشهورترین بنای عصر ساسانیان به نام طاق کسرا یا ایوان کسرا منصوب به خسرو انوشیروان است. ایوان کسرا با متعلقاتش 300 متر پهنا و 400 متر درازا داشته است. این ایوان بخشی از کاخی بزرگ بوده است که هنوز بازمانده با 28 متر ارتفاعش رو به شرق بر جای است. این بنای بزرگ در روزگار ساسانیان مجموعه کاخهای سلطنتی را در بر می گرفته که طاق کسرا مانند تخت جمشید بر بلندی سکویی از آن در 4 طبقه طاق نمای بیروزن ساخته شده بوده است. طاق یا ایوان اصلی 25.5 متر پهنا، 34 متر بلندا و حدود 43 متر عمق دارد. سطح این ایوان که در مقایسه بزرگتر از کاخ داریوش در تخت جمشید است، بارگاه عام امپراتوری ساسانی در زمان خسرو انوشیروان و امپراتوران پس از او بوده است. در وسط دیوار روبروی ایوان دری ساده، این ایوان عظیم را با چند اتاق کوچک به تالار درون بنا پیوند می داده است که درست به پهنای ایوان و به طول 38 متر و 67 سانتی متر بوده است. این تالار گنبد یا سقفی استوانه ای داشته است. در سمت چپ ایوان با واسطه دهلیزی دراز و سقف استوانه ای 2 تالار سقف استوانه ای بزرگ به پهنای 17 متر و طولهای 34 متر و 60 سانتی متر و 24 متر در امتداد ایوان و تالار اصلی ایوان قرار دارند که بی تردید قرینه ای در سمت چپ ایوان داشتند. میان تالارهای بلند یک تالار کوچک مربع قرار گرفته که احتمالاً سقفی گنبدی داشته است. گنبدهای مدور و استوانه‌ای ایوان مدائن را باید با توجه به عظمتی که داشته اند از شاهکارهای هنر معماری ایران باستان به شمار آورد که ظاهراً آگاهانه آهنگ آن را داشته است که با بناهای هخامنشیان همتراز باشد و برابری کند. بنابر روایت بنای طاق کسرا مقر عادی انوشیروان بود. گزارش ابن بلخی که به گمان متکی بر کتاب پهلوی آیین نامک است برای برداشتی از بارگاه انوشیروان گویاست. در سمت راست، چپ و پشت انوشیروان کرسی‌هایی بود از زر و برای شاهان چین، روم و خزران. کرسی زر دیگری از آن بزرگمهر بود که جلو تخت شاه قرار داشت و کمی پس از آن کرسی موبد موبدان و سپس کرسی‌های مرزبانان و بزرگان دربار قرار گرفته بود و هر کس جای مشخص خود را داشت. از یک منبع چینی چنین برمی آید که در زمان انوشیروان مدائن بیش از 100,000 خانوار داشته است. در این منبع گرانبها به وجود و داد و ستد طلا، نقره، مرجان، انبر، عقیق، مروارید درشت، شیشه شفاف و تیره، بلور، فیروزه، الماس، فولاد، مس، آهن، پارچه های گوناگون ابریشمی و پنبه‌ای، قالی و قالیچه، چرم گوزن قرمز، کندر، زرد چوبه، فلفل، شکر، خرما، حلیله، مازو و نمک اشاره می شود. تا برنامه دیگر راز هزاره ها، خدا نگهدار.
گلچین بهاری رادیو در رادیو بهاران. گلچین برنامه های شاد و بهاری در رادیو بهاران.
سایه ایزد تبارک ای همگی بود مبارک.
بهار امسال به سلامتی و شادی در خانه با رادیو بهاران. از 29 اسفند 1399 تا فروردین 1400
ای
رادیو بهاران را در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. رادیو بهاران 24 ساعته.
ناشنا نه همدمی ناشنا نه همدمی نشانه ایز دوستی که سر نهی براندنی. ناشنا نه همدمی، ناشنا نه همدمی، نشانه ایز دوستی که سر نهی بران دمی. تو این یورم جو بیم تا، تو این یو بی پناهی عظیم تا، توی یو بی پناهی عظیم تو. چراغ مرد خسته را، چراغ مرد خسته را، کسی نمی فروزد از حضور خیش، کسش به نام و نامه و پیام نوازشی نمی دهد، نوازشی نمیدهد، اگرچه عشق نیم شب گهی سواب می کند. اگرچه بر دریچم، اگرچه بر دریچم در آستان صبح، هنوز هم ملال ابر بال می کشم، ولی من ای دیار روشنی دلم چو شامگاه توست، ولی من ای دیار روشنی دلم چو شامگاه توست، به سینه‌ام اجاق شعل خواه توست. یا نگفتم
دلم هوای آفتاب می کنم، 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 دلم هوای آفتاب می کنه، 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 دلم هوای آفتاب می
عزیزان شنونده رادیو تهران، سال نو رو خدمت همه شما دوستای عزیز تبریک عرض میکنیم. برنامه که تا چند لحظه دیگر خواهید شنید بازپخش برنامه های آرشیوی رادیو تهران است که در سالهای قبل تولید شده است.
کجا میری؟
من میمان عتیزاده با استاد محمد رضا حسن بگی که اینجا عمو محمد صداش میکنم، هر هفته به یه روستا از استان تهران سفر میکنیم و داستانهای مختلفی رو میگیم و حالا روستای این هفته در سفرنامه روستاگر. روستاگر سفرنامه روستاگر. الهی به امید تو، الهی به امید تو، سلام به صفای روستا و وفای شما. وفای شما الهی به امید تو، الهی به امید تو.
اصلا یه جوری عمو محمد انگار تو خود تهران میخواییم بریم یکی از محلات، اینقدر نزدیکه.
یعنی بزرگترین روستای غرب حومه تهران.
و همین اندازه برای تعلیق خوب بود. این صدای بادو که میشنوید به خاطر اینه که ما توی ماشین هستیم، ماشین آقای الهامی. از صدا سیما را افتادیم توی اتوبان خرازی هستیم، شرق به غرب، منتظر تابلوه دوستای مورد نظریم که بپیچیم سمت راست. الان نگاه تابلوش اونجاست، تابلو وردیج، درسته همینه. خب پیش از این که رد کنیم پیچیدیم سمت راست و نرسیده به اون روستایی هستیم که ما رو به روستای وردیج میرسونه.
این هفته هم جلو زدیم به یه روستا.
اما محمد وردیج یه وقت شهرک نشده باشه؟
خوشبختانه نه، ولی ویلاهایی ساختن در بافت مسکونی روستا که اینه یه وصله ناجور بافت روستا رو قدری به هم زده.
خب باید ببینیم و البته وصفش کنم مردم با گوشاشون ببینن، با شنیدن.
و من با کنجکاوی های همیشگیم به یه روستای تازه سفر کردم.
همین سمت راست، وردیج. اسمش یه جور بامزه، آدم فکر میکنه مثلا داره اسپانیایی حرف میزنه یا ایتالیایی.
ما الان در شمال غرب تهران، انتهای اتوبان همت غرب هستیم. میخواییم به یه منطقه ییلاقی با طبیعت بسیار زیبا بریم. از اینجا حدود 10 کیلومتر که طی بکنیم و حدود 500 متر از سطح جاده ارتفاع بگیریم، به یه روستایی میرسیم که در مسیر یک رودخانه قرار گرفته که در یک دره تنگ و عمیق در سمت غرب دره کنجریان داره. این منطقه چون در مسیر بادهای غرب به شرق تهران واقع شده، یکی از مناطقیه که آلودگی نداره، به اضافه اینکه کوهستانی بودنش مانعی از این میشه که آلودگی ها بهش برسه. این روستا جزو بخش کن و سولغان از توابع شهرستان تهرانه که در سالهای اخیر جزو منطقه 22 تهران.
من و عمو محمد، استاد فرهیخته و تهران شناس، محمد رضا حسن بگی، الهامی از همکارای ترابری هم با ما بود.
ما نگاه کن الان سمت راست جاده، ما برجستگی ها و فرورفتگی هایی رو توی کوهستان میبینیم که شبیه اسکلت انسان و بدن حیواناته. حالا از این چیزه، از این برجستگی و فرورفتگی ما فراوان در وردیج خواهیم دید.
جاده پرپیچ و خم وردیج،
اون کوهستانی هم هست. البرز مرکزی ساخت و ساز سمت راست، پیچدار جاده، کم عرض، دو طرفه است،
ولی خب اسفالت است.
الهی شکر. بله، خب از سطح زمین بالاتر رفتیم. این جاده پیچ و واپیچ ما رو به جایی رسونده که میتونیم کم کمک تهران رو ببینیم. پشت سرم دریاچه چیتگر و آپارتمان ها و برجای دور دریاچه چیتگر رو برگردم روبرو نگاه کنم. خب این نشونم میده که انگار این کوه و شکافتن، یعنی جاده یه جور انگار تازه درست شده یا نمیدونم تازه شکافته شده. اونجا یه همچین فکری من کردم. آه نکنه کوه اونجا ریزش داشته یکم.
جاده تازه آسفالت شده، اطراف جاده زباله ندیدم یا خیلی کم دیدم؟
احتمالاً بله. من برام این سوال هست که این منطقه کوهستانی پرپیچ و خم رو با نبود امکانات مثلا هزارها سال پیش چجوری